آخر بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر داغ تیر ماه. اگر که در ایران به سر میبرید که حتما گرمای هوا رو به خوبی احساس میکنید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در روزی که تهران سفیر روسیه را در واکنش به رویکرد مسکو در زمینه جزایر سگانه احضار کرد، در روزی که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با طلاب گفته است در تبلیغ موضع تهاجم لازم است، و ابراهیم رئیسی در ابتدای سفر به 3 کشور آفریقایی وارد کنیا شد. این خبرها رو در ادامه با مهران کریمی خواهیم شنید و البته بیشتر از این خبرها رو.
ممنونم محمد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از احضار سفیر روسیه و اعتراض تهران به بیانیه مشترک مسکو با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه جزایر سگانه خبر داد. در بخشی از بیانیه‌ای که پس از ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، دو طرف بر حمایت خود از امارات برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند. در این بیانیه همچنین بر حق امارات برای رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل این موضوع میان ابوظبی و تهران تاکید شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جریان دیدار با طلاب حوزه علمیه سراسر کشور گفت تبلیغ موضع دفاعی نیست و تهاجم لازم است. آقای خامنه‌ای هشدار داد که در صورت غافل شدن از تبلیغ، جامعه دچار دگرگونی یا استحاله فرهنگی می شود. در سالهای اخیر تلاش‌های حکومت برای پیشبرد نگاه مورد پسند خود در جامعه با افزایش شدید بودجه نهادهای مرتبط با موضوعات دینی و تبلیغ آن همراه بوده. در 3 سال اخیر بودجه نهادهای مانند حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی رشدی چند ده درصدی داشته است. هشدارهای آقای خامنه‌ای در حالی مطرح شده که برخی از طلاب از نگاه منفی جامعه به این گروه و نپوشیدن لباس مذهبی خود در مجامع عمومی به دلیل ترس از واکنش ها سخن می گویند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که سفر به 3 کشور آفریقایی را آغاز کرده، روز چهارشنبه وارد کنیا شد. آقای رئیسی که با 1 روز تأخیر راهی کنیا شد، قرار است به اوگاندا و زیمبابوه نیز سفر کند. این اولین سفر 1 رئیس جمهور ایران به قاره آفریقا در 1 دهه اخیر است. خبرگزاری رویترز این سفر را در راستای تلاش تهران برای تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی ایران که تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است ارزیابی می‌کند. به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است میزان تجارت با کشورهای آفریقایی در سال جاری 2 میلیارد دلار افزایش یابد. این نهاد اشاره‌ای به میزان این تجارت در سال گذشته میلادی نکرده است. و میلان کوندرا، نویسنده فرانسوی چکتبار، در 94 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری چک، این نویسنده روز 20 تیر در پاریس و پس از تحمل 1 دوره طولانی بیماری درگذشت. او متولد شهر برنو بود، اما در سال 1975 میلادی پس از فشارهای ناشی از انتقاد او به رخدادهای پس از سرکوب بهار پراگ به فرانسه مهاجرت کرد. اغلب آثار کوندرا به 10 زبان از جمله فارسی ترجمه شده است. و کره شمالی روز چهارشنبه و برای اولین بار در 3 ماه اخیر 1 موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرد. ممنونم از توجه شما محمد.
سپاس از تو مهران کریمی. و در ادامه، همونطوری که در خبرها هم شنیدید، میلان کوندرا رخ در نقاب خاک کشید روز گذشته. ما احمد رضا احمدی رو از دست دادیم و امروز که درش به سر میبریم. عالی جناب عشق ره اعتمادی رو هم از دست دادیم، یکی از نویسندگانی که با داستانهای عامه پسندش شناخته میشد و البته مجله درخشان جوانان امروز در سالهای پیش از انقلاب. با هم ورق میزنیم اما مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به درخواست ناتو از جمهوری اسلامی ایران در خصوص پشتیبانی نکردن از روسیه در جنگ با اوکراین، همراه با حسین آریان. همچنین خواهیم شنید که همزمان با نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در لیتوانی، چین به بیانیه‌ای که ناتو منتشر کرده به سرعت واکنش نشون داده، در گزارشی از اردشیر طیبی. اما صحبت‌های مقام‌های روس درباره جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس نه تنها سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رو به واکنش واداشت، بلکه موجب شد تا سفیر روسیه در تهران هم احضار شود. در این باره دیدگاه حسین آقایی رو خواهید شنید. و مطالب دیگری هم خواهیم داشت که اگر با ما همراه بمونید شنوندش خواهید بود. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. همونطوری که میدونید ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی بیانیه‌ای رو منتشر کرد و در بیانیه خودش از جمهوری اسلامی ایران خواسته که از در اختیار قرار دادن پهپادها در جنگ روسیه با اوکراین در اختیار روسیه خودداری کنه، چرا که اونها باعث میشه که در کشتار غیر نظامیان مورد استفاده قرار بگیره. به همین مناسبت به سراغ حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل رفتم و از او پرسیدم که با توجه به مطلبی که داره ناتو عنوان میکنه، آیا این بیانیه، این درخواست میتونه پیامدهایی هم برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشه؟ حسین آریان:
میتونه پیامدهایی داشته باشه، برای اینکه اون چرا که در واقع در بند 84 بیانیه پایانی ناتو در لیتوانی اومده، از جمهوری اسلامی خواسته که از ارسال پهباد خودداری بکنه و پیامدهای ناگواری که برای خود اوکراین داره و همینطور نگرانی شدید خودش ناتو ابراز داشته از فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی در قلمرو کشورهای متحد. این در واقع بیشباهت به نشست دوره‌ای شورای امنیت نیست که چند وقت پیش برگزار شده بود، تقریبا یک خواسته ای از جمهوری اسلامی در همین ارتباط داشته بودن، به اضافه این که به جمهوری اسلامی خواسته بودن که توقیف کشتی‌ها خودداری بکنه در خلیج فارس و دریای عمان و نقش سازنده‌ای رو در منطقه ایفا بکنه.
آقای آریان، از نقطه نظر نظامی و حالا از نقطه نظر وزن سیاسی، آیا تفاوتی رو می‌بینید بین این دو درخواستی که بوده در شرایط حاضر؟
تفاوت اونچنانی نداره، ولی اونچه که مسلمه این یک هماهنگی کامل به نظر میرسه که حالا بین کشورهای عضو ناتو و همینطور در شورای امنیت وجود داره و اینها میتونه که فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، میزان تحریم ها رو بیشتر بکنه، کما اینکه اخیراً بریتانیا تهدیدهای جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و در آینده هم این باعث هماهنگی بیشتر بین کشورها بشه که مثلا برای نمونه قدم‌های بهتری و محکمتری رو در ارتباط با سپاه پاسداران بردارن، که البته هنوز به نتیجه نرسیدن که سپاه پاسداران رو در لیست سیاه خودشون قرار بدن. همه اینها نشانه ناخرسندی و نگرانی عمیق کشورهای عضو ناتو و همینطور شورای امنیت است در ارتباط با جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن قطعنامه 22-31، در واقع پاراگراف 4 اون، که ایران رو در واقع منع کرده از صادرات موشک یا پهباد بیش از 300 کیلومتر با خرج بیش از 500 کیلوگرم.
آقای آریان، به نظر میرسه ولی مقام های جمهوری اسلامی طرف دیگر ماجرا وای میسن، البته اون بخشی که اصولا انکار میکنه که کمک نظامی به روسیه صورت میگیره از سمت جمهوری اسلامی و عنوان میکنن که اونها خواهان پایان دادن به این جنگ هستن و رعایت بی‌طرفی رو دارن میکنن، این دوگانگی رو چگونه میشه باهاش برخورد کرد و تا چند اندازه اصلا این دوگانگی برای اعضای ناتو میتونه محلی از حالا بگیم توجه داشته باشه؟
تکیه کردیم به یک نقطه بسیار مهم، این شگرد جمهوری اسلامیه. در همین ارتباط مثلا آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه میگه که ایران هیچ سلاحی و پهبادی رو برای بکارگیری در جنگ اوکراین به روسیه نداده و نخواهیم داد. این یک از رسانه‌های جمهوری اسلامی هم اخیراً مثلا عصر ایران هم گفته که جمهوری اسلامی بارها بی‌طرفی خودش رو در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سلاحی به طرفین این جنگ نداده، اصلا خواهان این که هر چه زودتر این جنگ تمام بشه.
بله.
اینها این موضع دوگانه‌ای رو به هر حال دارن، در بیشتر موارد ازش استفاده میکنن، ولی ما میدونیم که این به هیچ وجه قابل قبول نیست برای کشورهای ناتو و همینطور شورای امنیت و به طور کلی برای رسانه‌های بی‌طرف، برای اینکه جمهوری اسلامی داره پهباد و میده و در واقع از یک جهت باعث واقعا تأسفه که تمام تخم‌مرغ‌های خودشو گذاشته تو سبد روسیه و چین به خاطر انزوای کلی که داره.
حسین آریان بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، که با ما گفتگو میکرد درباره بیانیه‌ای که ناتو منتشر کرده و در اون به حمایت جمهوری اسلامی ایران از روسیه در جنگ با اوکراین پرداخته. اما همزمان با این نشست دو روزه که رهبران کشورهای عضو ناتو در لیتوانی برگزار کردند و در بیانیه‌ای که اسم جمهوری اسلامی ایران و روسیه اومده بود به نام چین هم اشاره شده بود و از چین انتقاد شده بود به دلیل آنچه که اتخاذ سیاست‌های قهری و جاه طلبی‌های این کشور نامیده شده بود از سمت اعضای ناتو. این بیانیه اما به سرعت واکنش منفی پکن رو هم در پی داشت. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این ماجرا.
چین اتهامات ناتو مبنی بر اینکه این کشور منافع و امنیت کشورهای عضو را به چالش می‌کشد رد کرد و در این حال با هر گونه تلاش این ائتلاف نظامی برای گسترش ردپای خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه ابراز مخالفت کرد. پیشتر ناتو در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه و در نخستین روز اجلاس ناتو در لیتوانی منتشر کرد، گفته بود که چین با جاه طلبی‌های خود و اتخاذ سیاست قهری منافع، امنیت و ارزش‌های ناتو را به چالش کشیده است. سران کشورهای عضو ناتو در بیانیه خود همچنین افزودند که جمهوری خلق چین از طیف گسترده‌ای از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای افزایش نفوذ جهانی خود استفاده می‌کند و این در حالی است که در مورد استراتژی، اهداف و تقویت قوای نظامی خود مبهم عمل می‌کند. در پاسخ چین اعلام کرده که این بیانیه حقایق درباره چین را نادیده می‌گیرد و سیاست‌های چین را تحریف و این کشور را بدنام کرده است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز در حاشیه این اجلاس به خبرنگاران گفت که اگرچه چین دشمن ناتو نیست، اما این کشور به طور فزاینده‌ای نظم بین المللی را با رفتار قهری خود به چالش کشیده است. آقای استولتنبرگ محکوم نکردن حمله روسیه به اوکراین توسط چین و همچنین تهدید مداوم تایوان و افزایش قابل توجه قوای نظامی را از مصادیق رفتار قهری چین برشمرد. با این حال ناتو در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به تایوان نکرده است. نکته دیگری که چین را ناخرسند کرده حضور برخی از رهبران آسیا و اقیانوسیه در این اجلاس دو روزه ناتو در لیتوانی است. فومیا کیشیدا نخست وزیر ژاپن که برای دومین بار است در اجلاس ناتو شرکت می‌کند، بار دیگر تأکید کرده است که کشورش برنامه‌ای برای عضویت در ناتو ندارد، اما اقدام ناتو در برنامه ریزی تأسیس دفتری در توکیو با مخالفت شدید چین روبرو شده و این کشور اعلام کرده که حرکت ناتو به سمت شرق با پاسخ قاطع پکن مواجه خواهد شد. همزمان خبرگزاری دولتی چین شینهوا ناتو را یک چالش بزرگ برای صلح و ثبات جهانی اعلام کرده است.
برای شنیدید از اردشیر طیبی. و اما در ادامه اجازه بدید که پیش از این که ادامه بدیم و بپردازیم به مسئله دیپلماتیکی که بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران بر سر جزایر سگانه ایران در خلیج فارس پیش اومده، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه به نکاتی در بیانیه نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه واکنش نشون داد، اما به بخشی از این بیانیه که به طور مشخص جزایر سگانی ایران در خلیج فارس رو مورد نظر قرار داده بود. آقای کنعانی تاکید کرده که جزایر سگانه ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک ایرانی اند و جزء لاینفک و ابدی خاک ایران خواهند بود. در همین خصوص شاهد این هم بودیم که سفیر روسیه در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شده. الهی روانشاد به سراغ حسین آقایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه رفته و نظر آقای آقایی رو در این باره جویا شده.
با توجه به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه روسیه و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس، روسیه رو میشه گفتش که به جمع چین پیوست و علیه حاکمیت ایران بر جزایر سگانه موضع‌گیری کرد. شما می‌دونیم که شی جینگ پین رئیس جمهور چین در آذر سال گذشته سفری به عربستان داشت و اونجا بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس امضا کردن و در اونجا برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین‌المللی تاکید کردند. و الان هم به نظر می‌رسه که با توجه به اینکه لاوروف عملاً توی یک اظهار نظری جداگانه بر اساس گزارش عرب نیوز گفته که ما، یعنی روسیه، با کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس نسبت به یکپارچگی سوریه و حق حاکمیت کشورهای شورای خلیج به گفته او بر جزایرشان و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضع یکسان و مشترک داریم. بنابراین این اظهار نظرها کاملا صریح هست و این رو نشون میده که روسیه نه تنها در رابطه با مسئله سهم ایران از دریای خزر الان علیه ایران موضع داره، بلکه به حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه نسبت به اون هم موضعی مغایر با منافع ایران داره، به رغم خوشخدمتی های جمهوری اسلامی برای کاخ کرملین نسبت به جنگ اوکراین که شاخص‌ترین نوع همکاری بین تهران و مسکو هست.
حالا این دست گفتارها و مشارکت مستقیم روسیه در اونها چگونه تأثیر کوتاه یا بلند مدت بر جمهوری اسلامی خواهد داشت که به نظر میرسه اعتبار بین المللیشو بر این کشور، یعنی روسیه، سرمایه گذاری کرده؟ اشاره من مستقیما به همکاری پهپادی با روسیه علیه اوکراینه.
چین و روسیه یک استراتژی کلانی رو در بعد منطقه‌ای و در بعد بین المللی در دستور کار قرار دادن و اون این استش که مقابله جدی بکنن، حتی نظامی، برای اینکه اون نظام پسا جنگ سردی که یک نظامی تک قطبی با ولایت آمریکا هستش رو به چالش جدی بکشن و یک گذاری رو بزنن به دوران چند قطبی. جمهوری اسلامی تو این معادله، تو این بازی شطرنج ژئوپلیتیک تعیین کننده در جهان، عملا به زبان بسیار ساده شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی آلت دست روسیه و چین خواهد بود در سال‌های آینده. این حالا به نوعی همون صحبت جواد ظریف هستش که چند سال پیش گفته بود ما دست کم برای 10 سال آینده اتکای راهبردیمون روی چین و روسیه خواهد بود، که این عملا وابستگی هستش. ولی این نکته که ما باید در نظر داشته باشیم این هستش که بنده به عنوان یک پژوهشگری که کار کرده در زمینه مطالعات روسیه خدمت شما میگم، روسا در طول تاریخ، چه در پادشاهی روسیه 174 سال در دوران تزار روس، 196 سال امپراتوری در دوران پتر کبیر و 74 سال اتحاد جماهیر شوروی و در این 23 سالی که روسیه تحت حکومت پوتین هست، روس‌ها اساساً به لحاظ تاریخی خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، چیزی که در روسی بهش گفته میشه ولیکایا درژاوا. روس‌ها به بازیگرانی مثل ایران حق حاکمیت حتی قائل نیستن به سرزمینشون. چرا؟ چون روس‌ها همیشه طرف حساب خودشون رو قدرت‌های بزرگ میدونن، مثل چین، مثل آمریکا. به خاطر همین هستش که اونها این نگاه رو به جمهوری اسلامی دارن و عملا جمهوری اسلامی هم کاملا دانسته به نظر من در زمین روسیه و چین بازی خواهد کرد تو این معادله و بر علیه منافع مردم ایران.
آقای در نهایت ناصر کنعانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و شورای همکاری خلیج فارس اعلام می‌کند. این چیزی بوده که برش تاکید کرده. اما با توجه به از جمله دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، لبنان و عراق، حالا چگونه می‌تونه از نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا صحبت کنه؟
بینانه و بر اساس مستدلات و بدور از تعصب اگر بخوایم نگاه بکنیم، این گفته ها چیزی بیشتر از عملیات فریب راهبردی جمهوری اسلامی اتفاقا به سبک روسی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه چون جمهوری اسلامی در شطرنج ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه بازیچه دست چین و روسیه است، نیاز داره بر اساس خواست چین و روسیه در منطقه خاورمیانه ایجاد ناآرامی بکنه، به خاطر اینکه خروج آمریکا، وادار کردن در واقع آمریکا به خروج از منطقه خاورمیانه از نگاه چین و روسیه مستلزم این استش که منطقه خاورمیانه بی‌ثبات بشه، مثل توقف کشتی‌ها، عملیات‌ها در جنگ منطقه خاکستری و کارهایی که شبه نظامیان جمهوری اسلامی انجام میدن. به خاطر همین جمهوری اسلامی مجبور هست در راستای خواسته‌ها و نیات چین و روسیه عمل کنه و خواست چین و روسیه هم این استش که منطقه اونقدر بی‌ثبات بشه که در نهایت آمریکا مجبور بشه از خاورمیانه حضورش رو کمتر بکنه و بپردازه به مهار چین و اون نبرد بزرگ و آینده بین چین و آمریکا.
بله، شنیدید از حسین آقایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک در ترکیه. در ادامه همراه شما خواهیم بود با موضوعی دیگر، اما پیش از اینکه گزارش بعدی رو با هم بشنویم از شما میخوام دعوت کنم که یک آگهی رو با ما دنبال کنید و پس از اون برمیگردیم. این رو هم وعده بدم که شما میتونید نظرات خودتون رو درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شما هم حتما ماجرای فروش اعضای بدن ایرانی ها به شهروندان کشورهای همسایه از جمله عراق رو شنیدین، موضوعی که چندی پیش روزنامه های جهان صنعت و اعتماد چاپ تهران هر دو این موضوع رو مورد توجه قرار دادند. حالا روژیار کریم خبرنگار ما در اربیل این موضوع رو مورد توجه قرار داده.
روزنامه های جهان صنعت و اعتماد طی گزارش های همزمان از فروش اعضای بدن توسط ایرانیان در کشورهای همسایه چون عراق، ترکیه و امارات خبر دادند. اگرچه این دو روزنامه در پی متهم ساختن آنها به نشر مطالب غیر مستند و احضار مدیران مسئولشان به مراجع قضایی مطالب خود را از روی سایت و سایر پلتفرم‌های خود حذف کردند، اما مطالب منتشر شده از سوی آنها نه تنها بار دیگر مسئله فروش عضو بدن و تبدیل آن به یکی از راه‌های کسب درآمد در شرایط فقر مطلق کنونی را به کانون توجه عموم و رسانه‌ها تبدیل کرد که گزارش‌های آنان مبنی بر فروش اعضای بدن توسط ایرانیان در کشورهای همسایه با قیمت دلار واکنش‌های مختلفی را از سوی مقامات در پی داشت. پریسا دختر 35 ساله‌ای که فشار اقتصادی وی را ناچار به نقل مکان از کرج به شهرستان کوچکتر کرده است، ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی و به ویژه هزینه کرایه و رهن منزل را دلیل خود برای اقدام به فروش کلیه عنوان می‌کند.
لازم دو خوراک و سایر خونه کلاً سفت شد. دخترا خونه پیش خونه و لباسشویی و یکشان ما کتابخونه برداشت بیدن ترایی مجبور شدیم بیم شهرستان.
این روزها سایت ها و کانال های تلگرامی جای دیوار نوشته های اطراف بیمارستان ها را گرفته است. تنها یکی از کانال های تلگرامی فروش اعضای بدن 24,000 عضو دارد و روزانه چندین آگهی فروش به آن اضافه می شود. از آگهی فروش کلیه، کبد، بیضه، اسپرم و مغز استخوان گرفته تا در مواردی قرنیه و حتی قلب. هرچند امید قبادی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان ضمن رد ادعای فروش ارگان‌های حیاتی بدن تأکید می‌کند که تنها عضو قابل دریافت از فرد زنده کلیه است، صرف نظر از ممکن یا ناممکن بودن این مسئله نمی‌توان آگهی‌های فروش قلب و قرنیه را نادیده گرفت و از کنار آنها آسان گذشت. محمد 41 ساله ساکن کرمانشاه که آگهی فروش کبد و بیضه خود را در کانال گذاشته بود، یکی از کلیه های خود را 6 ماه پیش به منظور اجاره کردن منزل فروخته است، اما به گفته خودش با پول آن تنها موفق به اجاره یک منزل مشترک شده است و عوارض ناشی از جراحی کلیه وی را ناچار به فروش کبد و بیضه برای تامین اجاره های ماهانه کرده است.
الان میخوام کم کبد و هم مغز استخوانم و هم حتی بیضه‌ام بفروشم تا بتونم کمک خرج خواهرم باشم.
مسئله فروش عضو بدن توسط ایرانیان در عراق توسط رادیو فردا پیگیری شد. در اقلیم کردستان عراق جراحی پیوند کلیه در بیمارستان فاروق و بیمارستان شار انجام میشود. مسئولین این دو بیمارستان و یک مسئول امنیتی در پاسخ به این مسئله تاکید کردند که اهدای عضو بدن و به طور مشخص اهدای کلیه در عراق و اقلیم کردستان بروکراسی و مراحل قانونی سخت و پیچیده‌ای دارد و این عملاً اهدا یا فروش عضو توسط فرد ایرانی در خاک عراق را غیر ممکن می‌کند. پریسا یکی از افرادی که به او پیشنهاد شده کلیه خود را به قیمت دلار به یک عراقی بفروشد، ادعا می کند که خریدار عراقی عضو بدن در خاک ایران با فروشنده ملاقات و معامله می کند و حتی پیوند عضو بدن هم در ایران صورت می گیرد.
یه مریض از اونجا میاد بخواه یک مریضان سغنده گفتن که میاد اونجا، از اونجا مثلا نسبت به ایران قیمتش مثلا بیشتر، از اونجا بیاد اینجا پیوند بزنه بره.
این در حالی است که ناصر سیمفروش مشاور وزیر بهداشت ایران با اشاره به ممنوعیت جراحی پیوند اعضای بدن به اتباع غیر ایرانی و جراحی پیوند در بیمارستان‌های خصوصی توسط شورای عالی پیوند اعضا در مرداد ماه 1393 بر این مسئله تاکید کرد که هیچ فرد غیر ایرانی نمی‌تواند از فرد ایرانی عضو بگیرد. انجمن کلیه ایران هر ساله مبلغی را جهت پرداخت به افرادی که کلیه خود را اهدا می کنند تعیین می کند. این مبلغ ابتدا 19 میلیون تومان، سپس 34 میلیون تومان و از سال 99 توسط انجمن کلیه ایران 80 میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که هر کلیه به قیمت دلار بین 7000 تا 15000 دلار بسته به شرایط، میزان اصرار فروشنده و خریدار و شرایط دلالان فروش اعضای بدن معامله می شود. هرچند که مبالغ اعلام شده توسط انجمن کلیه ایران برای پرداخت به اهدا کنندگان کلیه به دلیل افزایش نرخ تورم سعودی بوده اند، اما واقعیت این است که با تورم همخوانی ندارد و این امر موجب شده فرایند اهدای عضو بدن و به طور مشخص اهدای کلیه با سازوکارهای قانونی مشخص شده انجام نشود. به گفته فروشندگان اعضای بدن این امر موجب شده کسی که قصد فروش عضو بدن خود را دارد شخصا از طریق کانال‌های تلگرامی و یا از طریق دلالان فروش عضو بدن اقدام به فروش کند. به این ترتیب نه تنها کلیه خود را گاهن به قیمت حتی 10 برابر بیشتر از نرخ تعیین شده توسط انجمن کلیه ایران برای اهدا کنندگان کلیه به فروش می‌رساند که فرایند فروش را نیز تسریع می نماید. رجیار کریم، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله بعد از ظهر داریم نزدیک میشیم. جا داره چون فرصت هست این رو بگم، خیلی شاید فاصله کوتاهی از دیروزی که خبر درگذشت احمدرضا احمدی منتشر شد و بلافاصله در همون روز یک شهری جهانی ادبیات از چکسلواکی سابق میلان کوندرا رخ در نقاب خاک کشید و امروز رسیدیم به رأی اعتمادی که او را هم دیگر نداریم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.